به نام خداوند جان و خرد. اینکه خاموش به نام خداوند جان و خرد. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. چون شعاعی آفتاب حلم را، چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه مالهو کفون احد. با عرض سلام و تبریک خدمت سروران عزیز و ارجمند، دوستان گرامی، و تبریک میلاد با سعادت حضرت علی امیرالمومنین. به هر حال همینطور که اعلام کردند، توضیح دادند، این موقعیت ها، این روزهای تولد و رحلت یه بهانه است. بار دیگر نگاهی به شخصیت و رفتار این بزرگان، الگوهایی که در دینمون داریم، برای اینکه به خودمون برگردیم و سعی کنیم از اونها الگو بگیریم، تبعیت بکنیم از رفتارشون. علی به عنوان اولین مردی که به اسلام گروید بعد از حضرت خدیجه، حضرت علی در حالی که نوجوانی بیش نبودند، یک جوان 9 ساله، مثل پیامبر امی، هنوز شخصیتش شکل نگرفته با تعالیم چه بسا نامناسب محیط، یک زمین بکر پاک. و از همون موقع همگام با وحی رشد کرده و تربیت یافته، از همون روز نخست. یعنی تنها کسی است که با نزول قرآن در این 23 سال شخصیت شکل گرفته، و اونم در کنار پیامبر به عنوان یه شاگردی که هر روز با او هست. هم کتاب در اختیار انسان باشه و هم بزرگترین معلم. به تعبیر خودشون در نهج البلاغه می‌فرمند: کنتو اتبعته اتباع الفصیل اثر امه. من مثل بچه شتری که همیشه دنبال مادرش میره. حالا برای عربا چون با شتر ارتباط دارن، آدم اینجا حالا اسب میبینه مثلا یا موجودات دیگه، میگه من مثل بچه شتر که همیشه دنبال مادرش میره، هر روز دنبال او بودم و از همه کار او سعی میکردم که تبعیت بکنم. کل یوم یرفع لی علما من اخلاقه. پیامبر هر روز یک علامتی از اخلاقش، یک پرچمی از اخلاقش برای من برمی افراشت. یعنی دائما نگاه میکرده که او چی کار میکنه. اون پیامبری که میفرماد بعثت لأتم من مکارم الاخلاق، اصلا بعثت من برای تمام کردن مکارم اخلاقه، این نوجوان از همون سن در دامان این پیامبر هر روز به دنبال او و دائما در حال درس آموزی بود. بنابراین به عنوان یک شاگرد اول اسلام، یا کسی که پا به پای قرآن تربیت شده، شخصیتش شکل گرفته، برای ما بسیار مغتنمه. من حدود 30 سال پیش، اوایل انقلاب بود، سعی کردم این دعای کمیل رو یه شرحی براش بنویسم. به نصفه کتاب که رسیده بودم، یه مرتبه متوجه شدم که این مضامین همش قرآنیه، همش از قرآن گرفته شده. اتفاقاً در اون وسط ها متوجه شدم که این عیناً همون مطلبی است که تو قرآن داره میگه. برگشتم از اول، اون نسبه رو گذاشتم کنار، دو مرتبه با یه نگاه دیگه ای که بفهمم هر بندیش از کجای قرآن گرفته شده. اسم کتابم از شرحی بر دعای کامل و شناخت مبانی قرآنیان. دیدم تا آخر این دعا با اینکه لفظش متفاوته با قرآن، ولی تمام کلماتش از قرآن گرفته شده. بنابراین خیلی مهمه که یک انسانی وقتی که چارچوب‌ها تار و پود اندیشش از یه مکتبی شکل گرفته، تمام گفته‌هاش، تمام کردارهاش بازتاب تعالیم اون کتابه. گرچه خب نهج البلاغه رو میخونیم، خب ظاهرش با قرآن فرق داره، ولی آدم میبینه چقدر همون روح وجود داره، چطور اون تعالیم انعکاس پیدا کرده، پرتوبش رو در اون کتاب هم میبینیم. به هر حال این موقعیت ها یک شرایط مناسبی است که آدم برگرده ببینه که خب اون بزرگواران چی کار کردن، چگونه خودشون رو ساختن، ما هم به تناسب ظرفیت خودمون، شایستگی های خودمون سعی بکنیم که در معرض اون انوار هدایت قرار بگیریم. فکر کردم از خود قرآن آغاز بکنیم که قرآن چگونه راهنمایی کرده ما رو که به چه شکل میتونیم هدایت بشیم. از سوره بقره که آغاز میکنیم میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتابی که هیچ تردیدی درش نیست متقین رو هدایت میکنه. منظور از هدایتم راهنمایی نیست که اشتباه در ترجمه ها بیان میکنن. قرآن که همه رو راهنمایی کرده، متقینم که از همه بهترن، اونا که احتیاجی به هدایت به معنای راهنمایی ندارن، خودشون راه افتادن. ولی هدایت در جلسات قبلم عرض کرده بودم به معنای راهبریه، نه راهنمایی، یعنی رسوندن به مقصد، ایصال به مقصوده. کی این کتابو به سعادت میبره؟ کی رو میبره؟ اونایی که سلف کنترل داشته باشن، به نیروی تقوا خودشونو مجهز کرده باشن، اراده کنترل داشته باشن، اینا میرسن. در واقع این کتاب میبره اونا رو به مقصد، نه که راهنمایی میکنه. خب یه جا قرآن در واقع سوره بلند بقره شرط رسیدن به مقصد، به هدایت رو تقوا معرفی کرده. در سوره نمل، سوره 27، اونجا میگه این کتاب کیا رو هدایت میکنه؟ این کتاب هدن و بشرا لل مؤمنین، هدایت به اضافه بشارت. حالا سوره بقره میگه هدایت برای متقین، اینجا میگه هدایت به اضافه بشارت، بشارت به بهشت، بشارت به سعادت. برای کی؟ برای مؤمنین. یه سوره دیگه قرآن هم با یه تفاوتی آغاز میشه، سوره لقمان، میگه این کتاب هدایت و رحمت برای محسنین. آدم تردید میکنه، کانفیوز میشه که یه جا میگه این کتاب برای متقین هدایته، یه جا میگه برای مؤمنین، یه جا میگه برای محسنین. اولی میگه هدایت، دومی میگه هدایت و بشارت، سومی میگه هدایت و رحمت برای محسنین. جالبه که به دنبال این تعریف که میکنه، ویژگی های متقین و مؤمنین و محسنین که معرفی میکنه همش یکیه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، نمیدونم، و بالآخرت هم یوقنون. شما این سه تا سوره رو ببینین، بقره، سوره نمل و سوره لقمان، یه ویژگی داره ارائه میده. پس این سه تا آدم نیستن، یه آدمن با سه ویژگی، یا از سه زاویه آدم بهشون نگاه میکنه. شما یه الماسو از زوایای مختلف که بهش نگاه میکنین، با یه دید و سایه و نور مختلفی است دیگه. رابطه ما با خدا با ایمان تعریف میشه. ما مهمترین صفتی که میتونیم پیدا بکنیم در زندگی در رابطه با خدا ایمانه. بنابراین در سوره نمل که رابطه انسان رو با خدا داره توضیح میده، پیامبران رو داره معرفی میکنه، داوود و سلیمان و محور اصلی سوره رابطه انسان با خداست. پس در اون سوره میگه که این سوره، این کتاب برای مؤمنین هدایته. سوره بقره سوره مردم شناسیه، راجع به ویژگی های انسانه، اون نیرویی که ما باید پیدا بکنیم. اونجا میگه این کتاب هدایت برای متقینه. یعنی ما در رابطه با خدا عالی ترین صفتی که پیدا میکنیم ایمانه. در رابطه با خودمون از نظر خودسازی ها آدم به خودش که ایمان نمیاره، در رابطه با انسان سازیش خودسازیش تقواست. اما سومی سوره لقمان در رابطه با مردم، نصایح لقمان رو داره میگه به پسرش، پسر جان صداتو بلند نکن، تکبر تو مردم نداشته باش، به والدینت احسان بکن. ارتباط آدمیان رو با همدیگه در سوره لقمان داره توضیح میده. پس مهمترین صفتی که ما با مردم میتونیم پیدا بکنیم تقوا نیست، ایمانم نیست، به مردم که ایمان نمیاره. مهمترینش احسانه. پس انسان از سه زاویه شناخته میشه: رابطش با خدا، با خلق، با خود. با خدا مؤمنه، با خودش متقیه، با خلق محسنه. اینا یک صفت از سه زاویه، مثل یه سیبی که اگر بخوایم از زاویه زیبایی نگاه کنیم میگیم چقدر زرد و سرخ زیباست. یه وقت هست که چقدر خوشبوه، رابطش با یه بعد بیشتر. یه وقت هست در رابطه با خوشمزگی چقدر شیرینه. این سه موضوع نیست، یک انسان با این سه ویژگی. حالا ما از این سه تا ویژگی در امشب اون قسمت سومش رو فقط میخوایم باز بکنیم، اون بعد محسن بودن انسان رو. در واقع این پیشنهاد است که آقای مهندس همافر فرمودن که راجب حضرت علی و احسان صحبت بکن. حالا اگر عرایز بنده خسته کننده بود و هیچ فایدتی برای شما نداشت، ایرادش رو به من بگیرید. اگر خوب بود، ارزشی داشت، به هر حال تشکرشو از ایشون بکنیم که به هر حال مبتکر و پیشنهاد دهندش ایشون بودن. پس بحث ما درباره احسان و عمدتاً میخوایم برگردیم به زندگی حضرت علی، که اون در این سه بعد شخصیت انسان، ایمان، تقوا و احسان، به طور ویژه چگونه این ارزش رو در وجود خودش رشد داد. در واقع از یه جهت دیگه هم این موضوع خیلی اهمیت داره که متاسفانه در جامعه ما مثل اینکه هر چی آدم دیندارتر باشه اخموتره با مردم، عنق منکسره‌تره. مثل اینکه همین که بیشتر به سمت خدا میره الزاماً باید با مردم، چون تو دنیا غرقن و توجه به این مسائل ندارن، دیگه باید از اونا دور شد. یعنی دینداری، خداپرستی به صورت ناخودآگاه با دوری از مردم یا بی‌اعتنایی به اونها، اونها رو جهنمی شناختن هماهنگ میشه. مثل اینکه یا ما مثل اینکه متوجه نشدیم که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. یعنی که عرفای بزرگ ما، سعدی علیه رحمه، از اون موقع این رمز رو فهمیده بوده که اگر میخوایم به خدا نزدیک بشیم از مسیر خدمت و احسان به بندگان خداست. ولی چرا ما نسبت به هم دیگه، حالا تو رانندگیمون تو ایران گرفته، همه مثل این که به هم اخم میکنن، تو خیابونا نمیبینه آدم بخندن، صبح خیر بگن، با لبخند برخورد بکنیم، همه میخوان از هم جلو بزنن، هیچکی نمیخواد به کسی راه بده. حتی تو حج هم که آدم میره با اون تعالیم، وقتی که تمام میشه میبینیم توی گمرک که میخواد آدم بیاد بیرون چه ازدحامی است. همه میخوان همدیگر رو هل بدن، از هم جلوتر برن، این پاسپورتشون رو زودتر بدن، دعواها میشه. من بارها دیدم کتککاری، دست به یقه، حتی تو فرودگاه تو باند هم از هم جلو بزنن که زودتر سوار بشن. درست مثل این که اتوبوس شمس الامارت تا هواپیما پر نشه که خب نمیره دیگه، آدم مات و انگشت به دهان میمونه که پس این تعالیم چی شد در این دو سه هفته اینجا؟ انگار نه انگار که رابطه ما با مردم اهمیت داره. مهم اینه که ما حسابمون با خدا صاف بشه. سوره ماعون میگه ارایت الذی یکذب بالدین، دیدی اونایی که دین رو تکذیب میکنن کیان اونا؟ آدم ذهنش میگه کیان؟ لابد اونایی که اصلا خدا و پیغمبر دین رو قبول ندارن. میگه نه، فذالک الذی یدعو الیتیم، این مینیمم حد اقل عاطفه رو نداره که به یک یتیم محبت کنه. اکرام یعنی احترام گذاشتن، کریمانه رفتار کردن، منزلت و موقعیت براش قائل شدن. ولا یهوز و علا تعامل مسکین، اصلا انگیزه نداره که بر سیر کردن شکم گرسنگان اقدامی بکنه. فویلون للمسلین، وای بر این نمازگزاران. نه وای بر بیدینا، وای بر این نمازگزاران مسلمون ها که دارن با این برخوردشون دین رو تکذیب میکنن. دین یعنی جزا، یعنی پاداش، یعنی تو اصلا مثلا قبول نداری. این مینیمم وجدان که انسان نسبت به محرومین باید حساسیت داشته باشه، یتیم رو در آغوش بگیره، مهر و محبت بهش ببرزه و گرسنگان احسان بکنه، این نداره دیگه. چه دینی، چه نمازی، وای بر این نماز گذاران. پس نشون میده که چقدر آدم ممکنه بیراهه بره، فکر میکنه با نماز میتونه با خدا اتصال برقرار بکنه. اون یک بوده. نماز واقعی، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، نمازی که این آثار رو نداشته باشه نشون میده اصلا نه معناشو میدونه نه توجه داره و یه دلار از راتشو هستش. اینی که بسیار مهمه که این جایگاه احسان رو در دین آدم تشخیص بده که چقدر مهمه که آدم نزدیکی به خدا رو از طریق خدمت به خلق او پیدا بکنه. راه در واقع همین هست که به تعبیر پیامبر میفرماد الناس و عیالی، این رو خداوند فرمود که مردم خانواده منن، احبهم الیه، محبوب ترین مردم نزد من کسی هستش که بیشتر خدمت به مردم بکنه، انفعهم الیهم، بیشتر نافع و سودمنده با بقیه مردم باشه. به هر حال مسئله احسان ابعاد خیلی گسترده‌ای در قرآن داره که فرصتی نیست در این وقت محدودمون بنده بهش بپردازم. بیش از همه احسان به والدینو گفته، هم بعد از توحید همه جا در قرآن احسان به والدینه. همه جا میگه که خدا رو خالصانه بپرستین و بالوالدین احسانن، همه جا بدون تردید به اصطلاح ارزش دوم بعد از خدا پرستی احسان به والدینه. به جز اون با مخالفین هست بیش از همه آمده، ادفع بالتی هی احسن، تو با زیباترین شیوه با مخالفت باید رفتار بکنی. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین اون کسی که فعلا دشمنی و عداوته، که انه ولی حمیم، ناگهان تبدیل به یه دوست گرم صمیمی خواهد شد. تو خوب دفاع بکن، عکس العمل شایسته داشته باش. بعد میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، این کارو جز آدمای صابر نمیتونن بکنن. خیلی آدم باید مقاوم باشه، دیگری بهش بد گفته، جسارت کرده، سرزنش کرده، رنجونده اون رو، ولی آدم پاسخ مثبت و متین و توامه با مهر و محبت بده. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، خیلی آدم باید بهره عظیمی از هستی برده باشه، از اراده، که بتونه بدی رو با خوبی پاسخ بده. میگه این احسانه. فراوان در قرآن احسان رو در این زمینه ها مطرح کرده، یا اطعام گرسنگان و امثال اونها، هم در مسائل فردی هم در مسائل اجتماعی. حالا اون خودش یه بحثی است که شاید چند جلسه ببره که این مفهوم احسان رو در قرآن آدم باز بکنه یه تجدید تحلیلی. ولی ما به دلیل وضعیت خاص و مناسبت امروز و به خصوص نیاز جامعه ما به طور ویژه در یک سال گذشته که خیلی گرفتار خشم و خشونت و سرکوب و گرفتاری‌های متعدد شدیم، این بعد مردم دوستی و حسن روابط انسان‌ها رو سعی می‌کنیم در زندگی حضرت علی جستجو بکنیم، اون چیزی که بیش از همه بهش نیازمندیم. شخصیت‌های بزرگ در هر دوره‌ای به تناسب نیاز زمانه باید سراغشون رفت. قبل از انقلاب هم میشه، وقتی که این سالگردا میشد، اون بعد انقلابی و جسارت و جنگندگی و شهامت‌های حضرت علی مطرح بود. نیاز زمانه او بود. الان گفتمان عوض شده، دنیا شکل دیگه‌ای گرفته. بسیاری از واژه‌ها که خیلی مقدس بود، الان تحت تأثیر این شرایط وضعش عوض شده. الان حقوق بشر و انسانیت و محبت و این حرفا به اصطلاح گفتمان زمانه است. بنابراین به تناسب زمانه میتونیم سراغ این موضوعات بریم که اصولا حضرت علی چه دیدی برای مردم داشت؟ آیا مردم و صاحب حق میدونست برای جامعه، برای اداره جامعه؟ یعنی به حاکمیت ملت معتقد بود که ملت باید سرنوشت خودش رو رقم بزنه؟ یعنی حکومت مردم رو یه امر خدایی میدونست که حکومت یه امر آسمانیه، خدا تعیین میکنه یا زمینیه؟ آیا یه امر خداییه یا بشریه؟ حکومت یه امر شرعیه، مثل نماز و روزه جزء مقولات شرعیه، اینطوری باید بهش نگاه کرد، یا یک مقوله عرفیه، عرف جامعه است، انتخاب مردمه، رأی مردمه؟ به مردم چگونه نگاه میکرد؟ خواستگاه قدرت، منشأ قدرت رو چگونه میدید حضرت علی؟ چه توصیه هایی به کارگزاران خودش میکرد که با مردم چگونه رفتار بکنن؟ به هر حال سعی میکنیم از این زاویه زندگی حضرت علی رو بررسی بکنیم. ولی در مقدمه دوست دارم که بعضی از اشارات بیشتری به قرآن بکنم که اول مفهوم قرآنی احسان رو بازش بکنیم، بعد برگردیم. قرآن این واژه محسن رو، اسم فاعل احسان در واقع، کسی که زیبا عمل میکنه. کلمه حسن دو معنا داره، هم زیبایی چهره، هم حسن در واقع چهره میگن دیگه، حسن روی طرف، و هم زیبایی رفتاره، نیکی کردن به دیگران. یعنی آدمی که زیبا رفتار میکنه، رفتارش قشنگه، خیرش به مردم میرسه. خیلی آدمای خیلی خوبی هستن، دانشمند، اختراعی میکنه، اکتشافی میکنه، ولی تمام عمرش تو لابراتوار خودش، تو دانشگاه، الزاماً با مردم کاری نداره. خب نتیجه کارش هم خدمته، یا هنرمند یا هر چی هست. ولی اینی که آدم مردمی باشه، با مردم رابطه مهربانی داشته باشه، یه موضوع بسیار اساسی و کلیدیه در دین. قرآن بیش از همه یوسف رو مطرح کرده. 5 بار در قرآن این کلمه محسن راجب یوسف اومده. من حالا این مواردی که آمده توضیح میدم که چیکار مگه یوسف کرده که قرآن مرتب میگه که این از محسنین بود. از همون بچگی یه آدم خیلی، یه بچه خیلی خوبی بود، یه بچه مثبتی، یه بچه نیکویی بود با پدر و مادرش یا با دوستانش. یعنی از همون دوران کودکی نمود پیدا کرده بود. در این سوره یوسف 5 بار از محسن بود، در اون صحبت میگه، میگه ولی ما بلغ اشده، وقتی که به سن شدید رسید، یعنی سنی که دیگه رو پای خودش وایسه و مثلا 7-8 ساله، ما بهش علم و حکمت دادیم. چرا بهش دادیم؟ کذالک نجزی المحسنین، ما با آدم محسن اینطوری جزا میدیم، یعنی چون خیلی آدم خوبی بود، خیلی بچه خوبی بود، در این پروسس خوبی و نیکی استعدادهای درونش جوشید، بالنده شد، به شکوفایی رسید، درک و دانش پیدا کرد. یعنی تزکیه نفس، پاکی درون خودش مقدمه میشه برای رشد بهتر قوای عقلی. مثل اینکه این موانع کنار میره، دقیق‌تر، واضح‌تر آدم میبینه. از آغاز داستان تو همون آیات اولیش از نیکوکاری او در دوران کودکی میگه. آیه بعد دورانی است که راجع به موقعیت یوسف در زندان سخن میگه. خب یوسف از یه خانواده پیامبره، بعدم در مصر زندگی کرده در کاخ، یعنی بنابراین ناز و نعمت رو دیده دیگه. درسته اونجا بردهی بوده که خریدن، ولی بسیار بهش رسیدگی کردن، طوری که تو قرآن میگه وقتی خرید اون کسی که این رو از اون بازار برده فروشان گرفته بود، به همسرش میگه احسنی مثواه، خیلی جای خوبی بهش بده، این برکتی برای ما شاید باشه. به هر حال یه آدمی است که تو اینجا تربیت شده، تو ناز و نعمت، تقریبا تو زندان کیا بودن؟ حالا با زمان خودمون مقایسه نکنین که همه دانشجوها و دانشمندا و آدمای شریف جامعه اونجا رفتن. اون موقع جانیان، قاتلا، آدمای بد بودن. قاعدتا یوسف باید اونجا بره خودشو بگیره و خطشو جدا بکنه. ولی تو این فیلم یوسف هم دیدین که چقدر خودشو خادم اونها میدونه، به همه داره رسیدگی میکنه. صبح تا شب کارش خدمت به همون زندانیاست. اونم چه آدمایی. به خاطر همینه وقتی که دوتا از اونا خوابی میبینن، میان پیش یوسف میگن نبئنا به تعویله، انا نراک من المحسنین. میشه تعویل این خواب بگی؟ ما تو رو خیلی آدم خوبی میبینیم. انا نراک من المحسنین. این چی کار کرده که زندانی ها رو جذب کرده؟ این خیلی مهمه که آدم کجا قرار بگیره. اصلا آدم میخواد با اونا فاصله بگیره، تنش به تن اونا نخوره. ولی میبینیم نه، مردم دوست، خدمتگزاره، با توده های مردم رفیقه. مثل حضرت عیسی که پای حواریون رو میشست، اونا خجالت میکشیدن، ای بابا شما چرا؟ میگفت نه، این درس میخوام به شما بدم. رئیس هر قوم خادم اونا باید باشه. این تعلیمی است که از اون موقع زاده شده. خب میبینیم که یوسف هم خانواده خودش رو جذب کرده، هم تو زندان هم آمده، همه زندانی ها رو عاشق خودش کرده. وقتی هم که تو بازار چیز او رو میخرن، همون موقع خریدار رو جذب کرده. یعنی تنها این نبوده که زلیخا علاقه منده به او شده، از همون اول این خانواده رو جذب کرده، هر دو طرف رو. بعدم که حالا اون دوران رو توی زندان میگذرونه، خب داستان اون خواب و اینا رو که خب میدونین تعبیل میکنه، فرعون مصر میگه اینو بیارید، من میخوام یار ویژه خودم باشه، اینو بیارید پیش من، اونم به طور اختصاصی به عنوان بهترین مشاور خودم میخوام قرار بدم. میبینیم که رئیس مملکتم جذب کرده. آخر داستانم که برادران میان بعد از اون دوران و اونجا بالاخره یوسف خودشو معرفی میکنه، اونا شروع میکنن عذرخواهی که ما چقدر خطا کردیم، چقدر اشتباه کردیم. میگه حرفش هم مثلا نزنین، لا تصریب علیکم الیوم، هیچ گله‌ای بر شما نیست، شیطان روابط ما رو به هم زد. اصلا نمیگه شما رو شیطان گول زد، این شیطان بود که بین ما فاصله افتاد، اصلا صحبتی هم نداره. برادران هم جذب میکنه که یه عمری با او مخالفت کردن. سراسر داستان نمایش یک انسان محسنه. حسن، عرض کردم، زیبایی. او تنها چهره زیبا نداشته. قرآن این رو به عنوان یک کسی که فقط به هر حال چهرش دیگران رو جذب میکرده، رفتارش فوق‌العاده زیبا بوده، همه رو جذب کرده. داره نشون میده که یه آدم محسن چگونه است. هر جا قرار بگیره آدم ها رو جذب میکنه، همه رو جذب کرده. حالا چه بسا زلیخا هم شیفته رفتار او، متانت او، خیر و خدمت او، بزرگواری او قرار گرفته، کسی نبوده که جذبش نشه. بهشت رو هم بارها قرآن به محسنین وعده میده، ان المتقین فی جنات و عیون، متقین در بهشت ها هستند. چرا اینا بهشتی شدن؟ انهم کانوا قبل ذلک محسنین، برای اینکه اینا تو دنیا محسن بودن. محسن یعنی رابطه با مردم، ما که به خدا احسان نمی کنیم. اینا در دنیا محسن بودند. فی اموالهم حق معلوم لسائل بل محروم، بخشی از دارایی‌هاشون رو به مردم میدادن. یا در جای دیگه میگه بشتابید به سوی مغفرت پروردگار و بهشتی که همه جهان هستی فراخنای اون بهشته. ارض و هست سماوات و الارض، بهش باقی نیست، تو کره زمین نیست، همه جهان هستیه، همه کهکشان هاست. برای کیاست؟ میگه که اونایی که ینفقون فی السراء و ضراء، مالشون رو میدن به مردم در هر شرایطی، گرفتاری باشند، سرور داشته باشند. ول کاظمین الغیظ، عصبانیتشون رو فرو میدن، بر خودشون مسلطن. ول عافین عن الناس، اونا که عفو میکنن، میگذرن از مردم، انقدر تو دلشون نمیبرن، قهر نمیکنن. والله یحب المحسنین، خدا خیلی دوست داره محسنین رو. فراوون در قرآن میبینیم که چقدر این احسان رو باز کرده. اصلا میگه که دست پرورده شدگان پیامبران اینا محسنین بودن. میگه که این من نبیین، چه بسیار پیامبرانی که قاتل معه ربیون کثیرون، دست پروردگاهی بودن در تحت تربیت اینها. اینا میگه هیچ وقت فرافکنی نمی کردند، بگن مرگ بر این مرگ بر اون، همه جا توطئه است، همه جا همه علیه ما دارن این کار میکنن. میگه ما کان قولهم، گفتار اینا جز این نبود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدا یا زیاده روی ها و آثار عوارض خود ما رو پاک کن، ببخش. یعنی همه چی رو در خودشون میدیدن، نگاهشون به بیرون نبود که ما همه چیمون پرفکت، همه چی خوبه، همه دنیان که علیه ما. میگه نه، تربیت شدگان پیامبران، حواریون، کسانی که اطراف حضرت موسی بودن 70 نفر، اصحاب بدر و احد، مهاجرین و انصار، اینا فقط از خودشون میدیدن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا بعد و انصرنا علی القوم الكافرین. میگه که والله یحب المحسنین، این احسانه که همش علیه این و علیه اون، مرگ بر این مرگ بر اون، این علامت احسان نیست، این علامت دشمنی و کبره. تو خودتو بسازی هیچ وقت کسی نمیتونه، تو خودت قوی باشی هیچ میکروبی به تو کارگر نیست. با مخالفین هم همه جا میگه اگر شما درست عمل کنید، آثار احسان همینه که حالا خیلی آیات فراوانی هستش که عرض کردم، نمیخوام در اون جهت باشم. اتفاقا پیامبر اسلام هم عجیبه که از ویژگیهاش همین مردم دوستیش بوده. اون آیات آخر سوره آل عمران میگه رسولی بر شما اومده، لقد جاءکم رسول من انفسکم، از بین خودتون، از تو همین مردم جوشیده شده، مردمیه. عزیزون علیه ما انتم، دردها و گرفتاری های شما برای او بسیار شاقه، بسیار غیر قابل تحمله، یعنی دردش درد مردمه، قصهش قصه مردمه. عزیزون علیه ما انتم، گرفتاری های شما برای او واقعا دردآور، رنجاوره. حریصون علیکم، بر شما حرص میزنه. حالا حرص هر کسی برای خودشه، مال و اموال خودشه، عزیزان و نزدیکان خودشه، او حرصش شما هستید. بالمؤمنین رؤوف رحیم، دو بار در قرآن گفته به پیامبر که تو داری اصلا جانتو از دست میدی. فلعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، تو اصلا داری جانتو میبازی، داری میمیری اصلا، که چرا اینا ایمان نمیارن. یا جای دیگه فلعلک باخع على آثارهم ان لم يكونوا بهذا الحديث اسفا، تو از شدت تأسف که چرا اینها به این پیام زنده و بیدار کننده و نجات بخش ایمان نمیارن، تو داری اصلا از قصه میمیری. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، مبادا رو حسرت تو جانتو ببازی، یعنی مثل اینکه خداوند نگرانه که این داره اصلا میمیره این بنده، یعنی در اوج غم و قصه مردم. بارها قرآن میگه لا تحزن علیهم، انقدر قصه نخور. چطور میشه که یه انسانی انقدر عشقش عشق مردم باشه؟ عرض کردم انسانای بسیار خدمتگذاری در طول تاریخ داشتیم، تمام سردارای جنگی، مخترعین، مکتشفین، دانشمندان بزرگ، اینا خدمت کردن، ولی مسئله عشق به مردم، درد مردم داشتن، این خودش یه امتیاز خیلی مهمه. پیامبران ویژگی خاصشون مردمی بودنشون بوده، محبتشون به مردم، یعنی اون صفت رحمان رحیم، اون صفت ودود بودن خدا، این در وجودشون تحقق پیدا کرده، یه پارچه محبت شدن. این بی دلیل نیست که وقتی که تو قرآن داستان حضرت ابراهیم رو میخونیم که میگه وقتی فرشتگان بر او نازل شدن و حامل دو تا پیام بودن، یک بشارت فرزند میدن، اون یه عمریست که دعا میکنه فرزند نداره، داره دنیا میره، آرزومند یک فرزنده. دوم عذاب قوم لوط، قوم همجنسواز لوط. یعنی وقتی خبر بشارت فرزند رو میدن، قاعدتا تمام وجود او باید گل از گلش بشکافه. قرآن میگه که شروع کرد به دعوا با خدا، یجادلون فی قوم لوط، با خدا داره مجادله میکنه راجع به قوم لوط. میگه ان ابراهیم لأواه حلیم، این عجب بنده پرعاطفه احساسی، عجب بنده دلسوزه که حتی به قوم فاسد و همجنسباز لوط هم کینه نداره، نفرت نداره، با خدا مجادله میکنه. مگه بندگان تو نیستن؟ اینا چرا باید عذاب بکشن؟ یا ابراهیم اعرضن هازا، ابراهیم صرف نظر کن، این امر پروردگار نتیجه عمل خودشونه، اینجا جای احساسات و عاطفه نیست، دامن خودشونه گرفته، جهان حکمت داره، نظم داره. این خیلی مطلبی که مثل این که اصلا یادش میره اون بشارت فرزند رو، حتی نسبت به اونها داره دل میسوزونه، با خدام داره مجادله میکنه که به یه نحوی این عذاب از اونها برداشته بشه. اینا رو به عنوان قصه که قرآن نگفته برای ما، داره نشون میده که انسان به کجا داره میرسه که به کسی اصلا نفرت نداره، دفاعم تو جنگ ممکنه بکنه. حضرت علی نامه ایست به معاویه نوشتن، میگه معاویه به خدا قسم اگر از آقدر روزگار شرایط ما رو کنار هم بیاره، انقدر از من محبت خواهی یافت که تو ذهنت نمی گنجه. حتی نسبت به معاویه میگه معاویه بدون خدا ما دوتا رو داره با هم دیگه امتحان میکنه، منو با تو، تو رو با من. آدم خودش رو بذاره تو اون کفه با معاویه مقایسه بکنه. خیلی مفصل اون نامه، یعنی تو یه ذره دست بردار از این شیطنت‌هات، نمیتونی باور کنی که اون وقت چقدر بین ما رابطه صمیمی و دوستانه خواهد بود. در جنگ جمل هم میگه بر هر کشته ای گذشت، حالا اونا حمله کرده بودن، طلحه و زبیر و عایشه، عشق ریخ بر اون کسانی که کشته شده بودن، همه اونا که حالا اون فتنه رو به پا کردن و فضائل اونها رو، صفحات پنهان فضائل اونها رو برای مردم باز کرد. خب نشون میده کینه ای نیست، اگرم جنگی هست رو ناچاریه، در یک موضع دفاعی انسان قرار گرفته. در اون عهدنامه معروف مالک اشتر، حالا مالک و فرستاده حضرت علی مصر که بره با مردم اونجا، مردم رو رهبری بکنه دیگه، رهبر جامعه. در همون آغاز میگه من تو رو به سرزمینی فرستادم که در اونجا زمامداران زیادی آمدن و رفتن، آدمای خوب و بد، مردم درباره تو همونجور قضاوت خواهند کرد که تو امروز درباره اون گذشتگان قضاوت میکنی، و یقولون فیک، درباره تو خواهند گفت اونچه که تو درباره فرعون ها داری میگی. بعد میگه که مردم از دو حال خارج نیست، اما اخون لک فی دین، یا هم فکر تو هن، برادر دینی تو هستن، او نذیرون لک فی الخلق، یا هم نوع تو هن، در خلقت نذیر تو هن. حالا اگر خلاف و خطایی چیزی کردن، رژیم دیگه‌ای بوده، در یه شرایطی بوده، به عمد یا خطا در اختیارشون قرار گرفته. فلا تکونن علیهم سبعاً ضاریاً تقتنم اکلهم، مبادا مثل گرگ درنده به جون مردم بیفتی، خوردنشون رو مقتنم بشموری، پارشون بکنی، سرکوبشون بکنی، پدرشون رو در بیاری، جنازه هاشون رو توی کهریزک ها بندازی. مثل گرگ درنده به جون مردم نیفت که خوردنشون رو مقتنم بشموری. میگه که اون چیزی که مهمه، اشعر قلبک رحمت للرعیه، دلتو مالا مال از عشق به ملت بکن، ول محبت لهم و محبت به اونها، و لطف لهم و لطف به اونها، یعنی هم رحمت، یعنی دلت بسوزه برای مردم، برای مادران داغدار، زجر کشیده پشت دیوارهای زندان ها، ماه ها به انتظار اونها رفته، دلت بسوزه، هم رحمت داشته باش، هم محبت داشته باش، حب، و هم لطف داشته باش به اونها. دلتو مالا مال این علاقه بکن. میدونه حضرت علی که مالکو داره میفرسه، اگر این عشق به مردمو نداشته باشه نمیتونه خدمت بکنه. قدرت به طور طبیعی فساد آوره. میگه فإن الناس عیوبن، مردم به هر حال عیب دارن، الوالی احق من سترها، رهبره که باید ندیده بگیره بپوشونه. فلا تکشفن اما قاب انک، مبادا بخوای کشف بکنی، برملا بکنی، افشا کن اون چیزایی که غایبه. فانما علیک تطهیر ما ظهر لک، بلکه برعکس وظیفه رهبری و دولت پوشوندن اون چیزایی هم هست که ظاهر شده. یعنی انقدر همه رو به جون هم نباید بندازی مردم در برابر هم قرار بگیرن به هر بهانه‌ای، برای عنوانی. اگرم معایبی هست باید ندیده گرفته بشه، صلح و دوستی و آشتی و ائتلاف تو جامعه به وجود بیاد. یه نه افضل قرت عین الولات، چه چیزی باید بیش از همه رهبران رو خوشحال بکنه، چشم روشناییشون بشه؟ نه افضل قرت عین الولات استقامت العدل فی البلاد، عدالت در شهرها برپا بشه. استقامت العدل فی البلاد و ظهور مودت رعیه، رعیه به اصطلاح نهج البلاغه یعنی ملت، عشق و علاقه و مودت ملت ظاهر بشه، مردم دوست داشته باشن زمامدارانشون رو، نه اونا به اینا بگن خس و خاشاک، نه اینا به اونا هرچی دلشون میخواد بگن. یه رابطه مودت باید بشه. ولا تظهر مودتهم الا بهیتتهم الا بلات امرهم، مودت ملت هم ظاهر نمیشه مگر اینقدر علاقمند باشن بیان اینا رو حمایت کنن، دور اینا بیان و چیکار بشه، و آرزو نکنن که کی شر اینا کم میشه. این عیناً تو نهج البلاغه همین، و ترک استبتاء انقطاع مدتهم، این تمایل رو که کی مدت اینا منقطع میشه اینو ترک بکنن، یعنی چنین آرزوی نداشته باشن کی شرشون کم میشه. ترک استبتاء انقطاع مدتهم، میگه وقتی ملت به اینجا برسه که این رابطه صمیمی و محبت آمیز باشه که از رهبران هم شروع میشه، طبیعتا هیچ کسی آرزو نمی کنه که کی اینا میرن، کی تمام میشه دورشون. بعد از مالک اشتر محمد ابن ابی بکر رو فرستاده به مصر، میگه فخفض لهم جناحک، در برابر ملت فروتن باش، و علن لهم جانبک، نرم خو باش با مردم، و ابسط لهم وجهک، با چهره گشاده رو باز با مردم طرف باش، و آس بینهم فی اللحظه و النظره، در نوع نگاه به مردم یک جور باید باشی. نوع نگاه اونچه که مهمه، رهبر یک جامعه نمیتونه به یک گروهی توجه کنه، یک گروه گروه خودش بدونه، هر چی دیگه برای گروه دیگه، جمع دیگه، حالا اکثریت یا اقلیت، هر چی شد شد. میگه حتی در نگاه حق نداری تمایز قائل بشی که یه کسانی رو با گوشه چشم نگاه کنی، یه دی رو با تمام چشم. آس بینهم، یعنی معاسات بکن بین مردم، فی لحظه و نظر، لحظه یعنی یه گوشه چشم، نظر یعنی با تمام چشم، یعنی حتی در نگاه کسی حق نداره، اگر یه کسی مسئول یه جامعه است نسبت به همه وظیفه داره. اینجا دیگه جای خاص خرجی نیست که یه عده خاص رو در واقع برای خودش انتخاب بکنه. یه خطبه معروف به خطبه عثمان ابن حنیف خیلی معروفه، شاید شنیده باشین. میگه که البته انتقاد کرده استاندارش رفته توی مهمونی عروسی خیلی بزرگ که میگه در این مهمونی عائل و هم مدعوبون و فقیر و هم مجفوبون، فقط اغنیا ثروتمندان دعوت داشتن و بیچاره تودای مردم محروم بودن. میگه من هرگز فکر نمیکردم تو دعوت اونها رو بپذیری اونجا بری که این اختلاف طبقاتی، ولی من هرگز حاضر نیستم وقتی همچین مسئولیتی دارم. اقنع من نفسی به ان یقال لی امیر المؤمنین، من همین خودم راضی باشم که به من میگن امیر المؤمنین، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، شریک مردم نباشم در سختی ها، در گرفتاری ها، در جشوبت الدهر، در گرفتاری ها، ولعل بالحجاز او الیمامه من لا تمع له، چه بسا در منطقه حجاز یا یمن کسانی باشن که اصلا خاطره سیر شدن رو تو زندگی ندارن، هیچ وقت یادش نمیاد سیر شده باشه. ولا عهد له بشر، هیچ وقت نمیدونه سیر شده، کی من سیر شدم تو زندگی. میگه پیرامون من شکمهای گرسنه‌ای بخوابن و اکباد تهن و الالغد، جگرهای تشنه شکمهای گرسنه، من چطور میتونم فقط به رهبری خودم اکتفا بکنم در جایگاه خودم؟ اینی که عاشق مردمه. میگه لو شئتو لحتدیتو طریق لا مصفا هذا العسل، من اگه میخواستم خیلی میتونستم به عسل مصفا دسترسی پیدا بکنم و لباب هذا القمح، میتونستم آرد گندم بخورم. حالا اون موقع که تو عربستان نبوده دیگه، به هوای گندم ری هم آمدن ایران این طرف ها. و نسائج هذا القز، میتونستم منسوجات ابریشمی، لباس های ابریشمی بپوشم. ولیکن هیهات هیهات، وای بر من، دور از من که بخوام دنیا طلبی بکنم، در حالی که تو جامعه انقدر فقر و بدبختی داره بیداد میکنه، چطور ممکنه که من دنبال اینها برم؟ حالا مفصل خیلی توصیه میکنم این نامه 45 نهج البلاغه است بخونید، ببینید چقدر فرق هست میان ماه من تا ماه مردم، چطور ادعاها میتونه این فاصله زمین تا آسمون رو داشته باشه. بخشی از اینها نسبت به حساسیت مردم، حساسیت نسبت به امنیت مردمه. این داستان ربوده شدن خلخال از پای اون زن یهودی رو که حتما شنیدین، که بعضی از سربازهای معاویه حمله میکنن به یه شهر مرزی، خب دو تا زن رو، یه زن مسلمون و یه زن یهودی رو، خلخالشون رو میدوزن و میبرن. میگه یه همچین چیزی به من خبر رسیده، به خدا قسم اگر مسلمانی این خبر رو بشنوه و از قصه دق نکنه، از این بیغیرتی، میگه سزاواره که هر کسی میشنوه دق بکنه. ما از اینا جزیه گرفتیم، وظیفه داشتیم که به اینا خدمت کنیم، اینا فقط جیغ و داد کردن، از خدا فقط کمک طلبیدن، یک مردی بلند نشده از اینا بیاد دفاع بکنه. به این میگن عدل علوی، که دل بسوزونه برای پیرزن یهودی، مسلمونم نیست. ما چقدر دل میسوزیم برای جوانای مملکتمون، این بلاهایی که سرشون میاد، کسی دلش میسوزه؟ گرچه میگن رسیدگی به کهریزه کار، کسی دیده تا حالا کوی دانشگاه ها رو، غیره رو؟ دلمونم خوشه که اسلام ناب محمدی داریم و عدل علوی هستش. یه نامه ای هست تو نهج البلاغه، این یه بخشنامه است که حضرت علی فرستادن، خوب دقت بکنید، عدالت به این میگن. این نامه به عمال حکومتی است در مسیری که یه لشکر میخواد عبور بکنه. حضرت علی یه لشکری داره میفرستن به سمت شام، قسمت های شمالی. خب این رشکر یه مسیر عبور میکنه، در بین راه روستایانی هستند، قصباتی هست و شهرهای کوچکی هست دیگه. خب معلومه که ارتشی هم که داره حرکت میکنه به اتکای نیروی نظامی خودش به خودش خب اجازه میده دیگه، همیشه قدرت آدم رو مست میکنه دیگه، قدرت فسادآور دیگه. این نامه رو نوشته که من به خواست خدا این لشکر رو گسیل داشتم از این مسیر، من تمام توصیه های لازم رو به فرمانده ها و به این افراد سربازا کردم که کوچکترین دست درازی به ملک و مزرعه شما، خانه و زندگی شما نکنن اینا. به همه اینام سپردم فرمانده هاشون که هر آسیبی رسید همونجا جریمه‌شو بپردازن. ولی اگر یه شرایطی بود که سربازی از گرسنگی در حال مرگ بود، شما مزاحمش نشین، شرایط کاملا اضطراری. ولی اگر هر آسیبی به شما رسید و این فرمانده ها به اصطلاح نپرداختن اون خسارتی که به شما وارد شده، من مسئولم. در حالی که یه فرمانده رهبر میگه به من چه، من دارم جهاد فی سبیل الله سربازو میفرستم، مسئولیت اینام به خودشونه، هر کسی بیاد بیرون خونش با خودش، به من مربوط نیست، نیان، هر کسی آمد مسئولیتش با خودش، حالا هر چی سراشونم خورد شد و نمیدونم هر بلایی هم سر هر کسی آمد. یعنی احتمال اینکه کوچکترین خسارتی از ناحیه نیروهای مسلح، نیروهای نظامی و انتظامی، میگه مسئولش منم. ایناست که اینا رو امام کرده که 1400 سالم گذشته باز یه همچین مجامعی تشکیل میشه، آدم میخواد یاد بگیره. نامه 18 نهج البلاغه خطاب به پسرم مشه عبدالله ابن عباس، پسرموی حضرت، فرماندار بصره است، میگه خبر بدخویی و درشتی تو با قبیله بنی تمیم به من رسید. بصره شده پایگاه ضد انقلاب در زمان علی، تمام مخالفین حضرت علی رفتن تو بصره، بصره پایگاه طلحه و زبیر و عایشه است، همه مخالفین اونجا جمعن، فرماندار اونجا پسر عم میشه، شنیده که این تندی کرده با اون مخالفین، حتی تو این خطبه این نامه میگه که شنیدم برچسب به اونا زدی، گروهک گفتی به اونا، گفتی گروهک، گفتی حزب عسکر، عسکر شطور معاویه است دیگه، شما حزب عسکرین، از این همه زمان از این برچسب ها است دیگه. یعنی دفاع داره از ضد انقلاب میکنه از مخالفین خودش نسبت به پسرموش استاندار بصره. خبر بدخویی و درشتی تو با قبیله بنی تمیم به من رسید، همانا بنی تمیم را ستاره‌ای پنهان نشده مگر ستاره درخشان دیگری ظاهر شده است. میگه این مردم بصره طول تاریخ چه ستاره‌های درخشانی داشتن، هر کدومشون از دنیا رفته ستاره‌های دیگری درخشیدن، ظهور کردن، تو بدون با چه مردمی طرفی، ببینید چقدر این مهمه، ما چقدر فضائل مخالفین خودمونو میبینیم، همه اونا ردن، همه فتنگرن، همه جهنمیان. نه تنها اونا رو، همین فرمان هفته پیش مگه نبود، این آقای معلم اخلاق رئیس مجلس نمیدونم خبرگان، بی حجابا باید اعدام بشن، چطور فقط نمیدونم، یعنی حتی برای بی حجابی چرا حکم اعدام نیست؟ کجای قرآن اصلا کوچکترین کیفری در قرآن راجع به بی‌حجابی داره؟ نه بی‌حجابی، بدحجابی تا رو میگه. ما از کجای هم چیزایی رو پیدا کردیم؟ به تعبیر حضرت علی میگه که لبس الاسلام لبس الفروه مغلوبا، اسلام به روزگاری خواهد رسید که مثل پوستین وارونه پوشیده خواهد شد، پوستینی که میپوشن یه ورش که چرم روش نقاشی میکنن، یه ورش هم که پشم آدمو گرم میکنه، وقتی وارونه باشه چهره خرس پیدا میکنن، همه دنیا میترسن، تروریسم، خشونت، داخلم که زخم میکنه بدن خودی رو، نه به درد خودی میخوره نه به درد بیگانه. میگه ای ابوالعباس، ابوالعباس همون کنیه عبدالله بن عباسه، خدا تو را در آنچه از دست و زبانت جاری شده بیامرزد که من و تو در این امر شریک هستیم، چنان باش که گمان من به تو نیکو باشد و نظرم را درباره خودت سست نکن. این عدالته که آدم دفاع بکنه، سنگ مخالفین و دشمنان خودشو به سینه بزنه. اینا که رفتن بصره رو گرفتن، به تعبیر خودشون آزاد کردن، تو چه حق داری به اینا توهین بکنی؟ چی رو دلمون خوشه که سال حضرت علی، سال نمیدونم ولایت، فقط تبلیغات. چقدر دل میسوزونیم برای مخالفین، چقدر اصلا حق حیات بر اونها قائلیم. نامه بعدیش نامه 19 راجع به دهاقین ایرانه، به فرماندارش نوشته که فإن دهاقین اهل بلدک شکوا منک غلظتن و قسوتن و احتقارن و جفتن. مردم منطقه تو شکایت کردن که تو بدخو هستی، غلظتن غلیظ رفتارت، قسوتن خیلی قساوت قلب داری، و احتقارن تحقیر میکنی مردم رو، و جفتن جفا داری. 16 تا نامه تو نهج البلاغه فعلی که جمع شده، حالا 400 سال بعد از حضرت علی، 16 تا انتقاد به افراد خودشه. 16 تا نامه به معاویه نوشته. نمیگه ما که با معاویه کاری نداریم، مگه میشه رئیس جمهور ما با رئیس جمهور عراق با هم حرف بزنه؟ 16 تا نامه مستقیم به معاویه نوشته. تمام حساسیتش اینه که مبادا زور بگن به مخالفین. ما چقدر در زمان خودمون داریم که به یه خودی کسی گفته باشه بالا چشمت ابروز، اونی که 10 سال پیش اون کوی دانشگاهه، بعدم اعلام کردن و آقای سروان نظری نمیدونم فرمانده بود اون که چه نفر دوم کنکور دانشگاه تهران چشمش تخلیه شد با اون چیزایی که زدن، بله گرفتیم، بعدم آخر اعلام کردن فقط یه سربازی یه ریشتراشه، یه کسی رو برداشته رفته، درجه هم دادن و خیلی هم بالا رفت. برای علی حق مهمه، نه که هواداران خودشو نگه داره تشویق کنه که یه بار بگه اگه من به اینا بگم چرا، خب دیگه کسی حمایت نمیکنه. اگه میخوایم سال علی اعلام بکنیم، او این رفتارها رو کرده. اما مراقبت از آزادی مردم، آزادی بیان مردم، به مالک اشتر، اینی که میگم مالک اشتر برای اینکه یار شماره یک حضرت علیه، دست راست حضرت علی، حضرت علی کسی بهتر از مالک اشتر نداشته. وقتی هم که میفرسته به مصر میگه من در نهایت احتیاج مرکز، احتیاج خودم به مالک اینو براتون فرستادم، برای اینکه سرزمین شما بسیار اهمیت داره، مصر سرزمین پهناوری است، بهترین کسی رو که دارم فرستادم. خود اینم جالبه که اول نامه به مردم نوشته، این نامه عهدنامه مالک اشتر به مالک، نامه به مردم مهمن، من اینو براتون فرستادم. اطیعوه فی ما طابق الحق، تا جایی که تو راه حق میره ازش اطاعت کنید، نه مطلق. مردم مصر که مسلمون نبودن، تازه مسلمونه، مصر زمان برادر معاویه فتح شده، علی داره نماینده امام میفرسته، بهترین یارش میفرسته، قاعدتا باید بگه هرچی تو کردی دیگه، کی بهتر از مالک اشتر، اونم که اسلام سرشون نمیشه. میگه ان ظنت رعیتو بک حیفن، اگه ملت احساس کردن تو داری ظلم میکنی، فاسهر لهم به عذرک، دلائلتو با صراحت با شفافیت باید بگی به مردم. و اعدل انهم ظنونهم به اسهارک، بدبینی ملتو با صراحت باید از خودت دور کنی، یعنی تو باید توضیح بدی، مردم استیضاح میکنن تو رو، حق مردمه. فان ذالک ریاضتا من کل نفسک، این ریاضتی است که باید به خودت بدی، خیلی سخته. مگه تکبر رهبرا اجازه میده که پاسخگوی مردم باشن؟ میگه فإن فی ذلک ریاضة من کل نفسک و رفقا لرعیتک، در عوض رفاقت با ملته، و اعذارا، این یه عذری است که روز قیامت میتونی داشته باشی، و عذرا تبلغ بهی حاجتک، این حاجت که خدا تو رو ببخشه میتونی داشته باشی، اگر هدفت چی باشه، تقویمهم علی الحق، اگه قصدت مردم رو برپا داشتن باشه، مردم بخوای رشد بدی، سرتو میندازی پایین، پاسخگوی مردم خواهی بود، نه که به مردم بخوای تعرض بکنی، مردم محکوم بکنی. میگه مردم صاحب اختیار هستن. میگم اگه مردم با خودت کار داشتن، مردم انتقاد از خودت اگه داشتن چیکار باید کرد؟ میگه که بخشی از وقت خودت رو اختصاص بده به مردم، وجعل لذب الحاجات منکه قسمن، قسمتی از وقت تو باید با کسانی که با خودت انتقاد دارن، تو فرق به هیچ شخص کن، شخص خودت هم باید تو این مجلس باشی، وقتت هم باید آزاد باشه، نه تلفن جواب بدی، نه نامه امضا کنی، آزاد آزاد وقتت. باید بری تو مجلس. مجلس هم دمه در میشینی، نه اون بالا. تو مجلس هم نه ارتشی، نه شهربانی، نه پلیس، نه امنیتی، هیچ کی نباید باشه. میگه از اونها کنار بزن جندکه، جند یعنی ارتشی، و شورتکه، شورته یعنی پلیس، و اعوانکه، یاورانت من احراسکه، حراستی یا پاسدار. هیچ کی نباید باشه نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی، برای اینکه اونا بتونن راحت باهات حرف بزنن، دوچار لکنت زبان نشن. آداب چیزم اگه رعایت نکردن، تندگویی اعتراضم بهت کردن، بپذیر به خاطر خدا. ساکت. حالا خیلی مفصل توضیح میده. میگه برای اینکه حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعته، تا اون کسی که میخواد حرفشو بزنه به تته پته نیفته، لکنت زبان نگیره. برای اینکه برق اسلحه ها، کلت ها میترسن حرفشون بزنن. میگه فعنی سمعت رسول الله فی غیر موتنن، من از رسول خدا این سخن رو به کرات شنیدم، لن تقدس امتون، هیچ نظامی رو نمیشه گفت مقدس، نظام مقدس کشکه، مگر اینکه این شرط باشه. نظامی رو میشه گفت مقدس که ضعیف بتونه در برابر قوی بایسته و بدون لکنت زبان حقشو بگیره. این میگه من بارها از پیامبر شنیدم، لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف حقه من القوی غیر متتعته. چقدر نزدیکیم به اینها. کی جرأت داره؟ آقای محمد نوریزاد ها کجا هستن الان؟ که من در عمرم هیچ نامه مشفقانه، مؤدبانه، عاشقانه مثل این ندیدم، که دیگه از این بهتر میشه نامه نوشت؟ انقدر دوستانه، انقدر احترام آمیز. کجا نمثال اینها، آقای ملکی ها یا دیگران؟ دلمون خوشه که راه علی رو داریم میریم، شیعه علی رو داریم میریم. خود حضرت علی وقتی که خلافت رو پذیرفتن میگن فلا تکفو ان مقالت به حق، مبادا دست از انتقاد به من بردارید. این اول حرفشه با مردم، اول قرار داد فلا تکفو ان مقالت به حق و مشورت به عدل، یا به عدالت با من نظر خواهی بکنید، شورا نظر بدین. شما علی برای خودش ولایت مطلقه قائل نبود، شما باید نظر بدید. فعنی لست و فی نفسی به فوق نقطه، من هرگز به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، شما باید بیان بگید، شما نظر باید بدید، مشورت بدید، مگر اینکه خدا منو نگه داره. اونها حق مردم میدونستن. وقتی هم که میپذیره میگه بیت المال شما دست منه، من دیناری به جز اجازه شما حق ندارم خرج بکنم. ارزیتم، اینطوری راضی هستین بیام سرویس بدم بهتون؟ یعنی نه ولایت بر جان و مال قائل بودن برای خودشون، نه ولایت بر یه دینار مردم، حتی جز با رضایت مردم یا نمایندگان مردم. به هر حال همطور که عرض کردم قدرت بسیار فسادآوره. تو همین عهدنامه به مالک اشتر میگن اذا عهدت لک ما انت فیه ابهتن، اگه تو این شرایطی که هستی صبح تا شب همه سلام به آدم میدن، بیا برو، همه تملق میگن، بشر دیگه بالاخره یابو برش میداره اصطلاحا. میگه مالک تو که میری مصر اگه گرفتار ابهت شدی، اذا عهدت لک ابهتن، ابهت تو رو برداشت، او مخیلتن، خیالات ورد داشت، فکر کردی کسی هستی، حالا تو این آدم ها چه خودشون رو گم میکنن، یه نگاهی به 10 سال، 15 سال، 30 سال قبلش رو نمی کنن، از کجا به کجا آمده. خیالات ورد داشت، فکر کردی کسی هستی. فنظر الی عظم ملک الله فوقک، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سرت بکن، این میلیون ها کهکشان ها. فان ذلک یطامن مرته، یه ذره این ممکنه که این عقلی که از سرت پریده شاید برگرده. بشر خودشو گم میکنه دیگه، خیلی هوا تو رو گرفت، قدرت ورد داشت، یه نگاه فقط بالا سرت بکن، شاید اون عقلت که از سرت پریده برگرده. کیا به کی داره میگه حضرت علی؟ شوخی بردار نیست، به مالک اشتر داره میگه. حتی او هم در معرض خطره، انسان دیگه چیکار میشه کرد؟ به حال موقعیتی بود و در این سالگرد میلاد حضرت علی یک گوشه‌ای فقط از اون منشور حکومتیش که دلمون خوشه برای ما یک منشور حکومتی گذاشته که چگونه عمل بشه. آخرم که از دنیا میرن میفرمان قدن ترون ایامی، فردا این روزگاران منو خواهید دید و تعرفوننی، من رو خواهید شناخت. کی؟ بعد خلو مکانی، بعد از اینکه جام خالی شد و قیام و غیری مکانی، کسان دیگه جای من نشستن. ما واقعا حالا بعد از 1400 سال داریم قدر اونو میشناسیم. میگه شمشیر استبداد رو سرتون بلند خواهند کرد، اون وقت خواهید شناخت. امروز هرچی بهتون میگم که اطاعت کنید، گوش بکنید، هیچ کدوم اعتنا نمی کنید، فردا آرزو خواهید کرد که تمام اون چی که تو دنیاست بدین یک لحظه با من باشید. به هر حال این بزرگان نقششون رو در این نمایش زندگی ایفا کردن. به تعبیر قرآن که این آیه دو بار اومده، یه بار راجب آدمای بده، یه بارم آدمای خوبه، یه بار راجب فرعونیان اومده، آل فرعون، یه بارم راجب آل ابراهیمه. هر دو جام یه سخن میگه. میگه تلک امتون قد خلت، اینا مردمانی بودن که خالی کردن صحنه رو، رفتن، همه میرن دیگه. تلک امتون قد خلت، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. عمل کرده اونا دستاوردشون مال خودشونه، شما پاسخگوی اعمال خودتون هستید. یعنی اونا هرچی بودن چیزی به ما نمیچسبه، خوب بودن برای خودشون بودن. میگه حواستون باشه، و لکم ما کسبتم، برای شما چیزی میمونه که در این مدتی که توی صحنه نمایش زندگی آمدین خوب عمل بکنید. به هر حال مسئولیت و وظیفه ما مسلمان ها به خصوص شیعیان بیش از بقیه است. وقتی که اون آیات هدایت کننده قرآن رو داریم، وقتی پیامبرمون ویژگی اصلیش حبیب خدا بوده، حب، محبت بوده، وقتی که مذهبمون شیعه جعفری، امام جعفر صادق میفرمایند هل الدین الا المحبه و هل المحبت الا الدین، آیا دین جز محبته و محبت جز دینه؟ یعنی دین یعنی محبت، محبت یعنی دین، یعنی هر کی محبت داره دین داره، هر کی هم که دین داره باید محبت داشته باشه. اگه کسی دین داشت محبت نداشت، میشه که دین نداره. یعنی در واقع هم کتابمون، هم پیامبرمون و هم این بزرگواران و الگوهایی که داشتیم، اینا نمونه های حب بودن، عشق و علاقه و محبت به مردم و مردم دوستی واقعی. و این مردم دوستیشون هم فقط تو شعار نبوده، وقتی این برای میز بودن بدن، بهترین اسوه و الگوی مردمداریشون و عشق مردمشون مراقبت از حقوق مردم بوده، و اونم نه موافقین، حقوق مخالفینشون، از معاویه گرفته تا طلحه و زبیر که جنگیدن با او، تا گروه های دیگه، حتی نسبت به خوارج، چه برسه چیزهای دیگه داخل خودش. یعنی حضرت علی وظیفه خودش رو حمایت و پاسداری از حقوق کسانی میدید که به خاطر اون خصلت‌های عربی اون موقع، خشم و خشونت و اختلافات، حقوق اونا بیشتر از همه در معرض پایمال شدنه. ولی خدیا که الحمدلله از هزار جور نعمات، خانه نعمت برخوردارن، کسی که نمیتونه نگاه چپ به اونا بکنه، حقوق اونا که هیچ وقت پایمال نمیشه. مهم اینه که رهبران یه جامعه دینی بیش از همه مراقب حقوق مخالفین و معترضین باشن، و عدالت معناش دقیقا همین هست. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که هم بشناسیم این الگوهایی که داشتیم، که امام یعنی کسی که جلوست، بهش باید اقتدا کرد، و هم توفیق عمل بده. دعایی رو از ظاهرا حضرت علی است میکنه، میگه اللهم ما عرفتنا من الحق فهمنا، خدایا اون قسمتی از حق رو که فهمیدیم به ما توفیق عملش رو بده، حامل او باشیم. و ما قصرنا عن فبلغنا، اون قسمتی هم که نفهمیدیم نرسیدیم به ما توفیق بده اون رو هم بفهمیم. متشکرم از توجهتون.